أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه یا صاحب المواهب السنیه صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه و اغفر لنا یا ذل اولا فی هذه الاشیه. شب جمعه ماه محرم است، اولین شب جمعه، شب مغفرت و شب آمرزش و شب اجابت دعا و شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام. افضل اذکار امشب و فردا صلوات بر محمد و آل محمد است. یکی از اهداف مهم انبیای الهی که این شبها بحث ما سیره پیامبر و تجلی آن در نهضت عاشورا است، یکی از اهداف مهم انبیای الهی و ائمه امید دادن به مردم، ممانعت و جلوگیری از یأس و ناامیدی است. شما تو همین دعای کمیل که امشب میخوانید میگید ارحم من رأس و ماله رجاء، خدایا رحم کن به کسی که سرمایه‌ای جز امید نداره. امید قطب نمای حرکت کشتی زندگی است، امید برج مراقبت کنترل فرود و صعود انسان تو زندگی است، نقطه مقابلش یأس، ناامیدی عامل سقوط و شکست و لطمه است. جوانان عزیز اینو دقت کنید، تو یکی از دعاهای امشب تو دعای کمیل میگیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، خدایا ببخش اون گناهانی که جلوی امید رو میگیره، امیدواری رو از بین میبره. خیلی امید مهمه، خیلی. البته من با امید کاذبم مخالفم. متاسفانه بعضی ها به اسم امید دادن اباهیگری ایجاد میکنن، چوب حراج میزنن به بهشت، جهنم رو که انه هیچ میپندارند. نه، اینم غلطه. بعضی از این کلیپ ها، سخنرانی ها، مطالبی که گاهی جوان ها هم به هر حال عنایت دارن روش، توجه به این نکته بشه. ما حق نداریم به اسم امید دادن، به اسم ایجاد امید اباهیگری کنیم، چوب حراج به دین بزنیم که طرف فکر کنه شرابشو بخوره، معصیتشو بکنه، یه یا حسینم تمامه. نه، من دو تا نکته میگم همینجا دقت کنید. اول عرایزم، یکی اومد خدمت آقا امیر المومنین، گفت آقا منو نصیحتم کن. خیلی قشنگ این حکمت 150 نهج البلاغه است. آقا 30 تا نصیحتش کرد، 30 تاش هم نبایده، گفت این کارو نکن، این کارو نکن، همش نکن نکن. حالا یه وقت حوصله داشتید نهج البلاغه رو ببین، حکمت 150 اولش اینه لا تکن ممن ترجو الاخره بغیر عمل. اونایی نباش که امید داشته باشی اما تلاش نکنی، امید داشته باشی زحمت نکشی. ولذا یه دعایی داره امام سجاد، من خیلی این دعا رو دوست دارم، حالا شما حافظهاتون قوی حفظش کنید یا بعد بگیرید یادداشت کنید. میگه خدا، خیلی قشنگه این دعا، به نظر من این دعا امام رو نکات و نقاط اساسی سقوط دست گذاشته. امام سجاد میگه خدا من از پنج چیز به تو پناه میبرم: اللهم انی اعوذ بک من دعاء محجوب، یکی از این که دعام به اجابت نرس، و رجاء مکذوب، امید کاذب، امید بیخودی، امید بدون زحمت، مثل کشاورزی که امید داره به ثمره ولی شخم نزنه، کشت نکنه، آب نده. سوم حیاء مسلوب، خدا یا پناه میبرم به تو از بیحیایی، کسی بیحیا شد بدبخته، فحش میده، جسارت میکنه، به زن مردم نگاه میکنه، مال حرام میخوره. دقت کنید این پنجتا رو میخوام حفظش کنید: اللهم انی اعوذ بک من دعاء محجوب، خدا پناه میبرم به تو از دعایی که بالا نره. دو رجاء مکذوب، امید کاذب. سه حیاء مسلوب، بیحیایی. چهارم احتجاج مقلوب، آدم تو بحث شکست بخوره، خیلی خطرناکه تو احتجاج، تو مناظره مقلوب بشه، همه چیزو از دست میده، مخصوصا تو مناظرات مذهبی. و پنجمین چیزی که خدا یا پناه میبرم به تو، رأی غیر مصیب، یه رأیی که واقعی نیست، آدم یه رأیی بده، یه انتخابی بکنه، بعد بفهمه چه اشتباهی کرد، چقدر هزینه برای این رأی باید بده. پنجتا اینا خطره: دعای محجوب، امید کاذب، بی‌حیایی، در مناظره و احتجاج مغلوب شدن، یا رأی غیر مصیب. لذا بحث منو امشب خوب دقت کنید که این بحث رجاء و امید با اباهیگری و با باز کردن فضا و با امید بی خود بخشیدن متفاوته. نه، بحث من این از جوانای عزیز، امید مولده، امید محرکه، امید انسان رو میکشه به سمت قله های رفیع و بلند. من یکی دو تا داستان از کربلا اول براتون بگم، این اثر امید رو ببینید. وهب نصرانیه، مادرش هم نصرانیه، همسرش هم نصرانیه، اینا مسیحی هن. وقتی ابی عبدالله علیه السلام اومد تو خیمه با اینا یه ملاقاتی کرد تو مسیر، خود وهب هم آقا ندید، رفت. ایشون اومد و مادرش گفت، امام حسین علیه السلام آمده و گفت مادر بساط رو جمع کنید بریم. خب آمد کربلا، پیوست به ابی عبدالله علیه السلام، 25 سالش، یه جوان، ببینید یه جوان مسیحی مسلمان شد، به شهادت رسید. مادرش چوب خیمه رو گرفت، حمله کرد به دشمن و این جمله رو گفت، محل بحث من اینه، گفت اللهم لا یقطع رجائی، خدا یا امید منم قطع نکن، منم میخوام ثواب شهید ببرم، منم میخوام شفاعت جدش نصیبم بشه، اللهم لا تقطع رجائی. امام حسین تا این دعا رو از این خانم شنید، فرمود لا یقطع الله رجائک، خانم خدا امید تو قطع نمیکنه، برگرد، یعنی هم ثواب شهید داری، هم ثواب، هم شفاعت رو دریافت میکنی، برگرد. لا یقطع الله، ببینید این امیده که این، و الا یه جوون تازه داماد 25 6 ساله، اونم مسیحی که حالا هیچ سابقه ای تو اسلام نداره، میاد مسلمان میشه، این امید او رو به این سمت و سو میکشه که اینطور بیاد جانش رو فدا کنه. آقایان، جوونا، دو تا برادر تو سپاه امام حسین بودن، اینو صاحب ابصار العین سماوی نوشته، بقیه هم نوشتن، مرحوم مجلسی هم داره، خیلی جالبه این قصه. این دوتا تو صفین تو سپاه امیرالمؤمنین بودن، بعد از آنی که عمرو عاص فرمان قرآن سر نیزه کردن داد، خب خیلی ها گول خوردن. همیشه اینو بدونید، یکی از راه های انحراف از طریق ابزارهای مذهبی است. یعنی بعضیا، شما امروز ببینید در تبلیغ مثلا مسیحیت یا در تبلیغ صوفیگری یا در تبلیغ مسائل انحرافی، میان واژگان مثبت میگنجونن، هیچ آدم بدی نمیگه من بدم، منافق قرآن میگه من مصلحم، و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض کدوم فتنه گری میگه کار من فتنه است؟ و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. تا قرآن بالا نیزه رفت این دوتا گول خوردن، رفتن پیوستن به معاویه و جزء خوارج شدند. خوارج کسایی هستند که به امیرالمومنین ایراد میگرفتن تو قصه صفین. در کربلا هم تو سپاه عمر سعد هستند. خیلی جالبه عصر عاشورا که دیگه همه شهید شدن، فریاد غربت ابی عبدالله بلند شد، هل من ناصر ینصرنی. خواهش هم اینه جملات رو دقت کنید. این دوتا برادر یه نگاهی به هم کردن، گفتن هازا ابن و بنت رسول الله، این حسین پسر دختر پیغمبر ماست. کیفن نرجو امیدا، کلمه رو دقت کنید، کیفن نرجو شفاعت جدهی و نحنو نقاتلو. ما چجور امید داشته باشیم به شفاعت جدش در حالی که داریم باش می جنگیم؟ خب ببینید یه خورده آدم سنگین و سبک کنه، ما پسر پیغمبر رو بکشیم بعد روز قیامت بگیم شفاعت پیغمبر. کیفن نرجو شفاعت جد. جفتشون اومدن پیوستن و هر دو هم تو کربلا شهید شده. من گاهی که میرم کنار مزجع شهدا در کربلا وای میسم این اسامی رو میخونم و خاطرات خودشون اونجا میگم، میگم شما این کارو کردی، شما این کارو کردی. مهمه کیفن نرجو. ببینید یک شهیدی است تو کربلا، اینا خیلی کم گفته میشه، به نام ابن مهند، شاید نشنیده باشید اسمشو اصلا، تو این تواریخ متأخر خیلی ها نوشتن این قصه رو. ایشون نوشتن حرکت کرد برای رسیدن به کربلا، بالاخره زمانی خودشو ملحق کرد به کربلا که خیمه ها رو داشتن غارت میکرده، یعنی ابی عبدالله شهید شده بود، اوضاع به هم ریخته بود. پرسید چی شده؟ گفتن ابا عبدالله رو به شهادت رسوندن، یارانش رو به شهادت رسوندن. در خیمه، در حمله به خیمه ها شمشیر گرفت، ایستاد جلوی اینها و شهید شد. دو تا شهید ما داریم بعد از امام حسین شهید شده، یکی ایشونه، یکی همون سویده که شاید یه شب گفتم، اونم مجروح شده بود، وقتی به هوش اومد دید ابا عبدالله شهید شده، خنجری داشت برداشت، حمله کرد و به شهادت رسید. یعنی خودشو از قافله کربلا جدا نکرد این ابن مهند، با اینکه ابی عبدالله شهید شده اما اومد خودشو ملحق کرد. مسئله امید تو زندگی، وجود مقدس امام باقر، یک کسی اومد خدمت ایشون، قشنگ این داستان، گفت یا ابن رسول الله امید بخش ترین آیه تو قرآن چیه؟ حالا به عربیش براتون بگم، میشه ما ارجل آیه، ارجا از رجا میاد دیگه، امید بخش ترین آیه تو قرآن چیه؟ آقا فهمید خودت چی میگی؟ این 6000 خورده آیه تو قرآن دیگه، این همه آیه تو قرآن، امید بخش ترینش کدومه که خیلی آدمو امیدوار میکنه؟ گفت آقا ما و قوممون دور هم که میشینیم، ما میگیم امید بخش ترین آیه تو قرآن اینه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، آی بنده هایی که گناه کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. آقا فهمود نه، این ممکنه خیلی به انسان امید بده اما امید بخش ترین نیست. گفت آقا شما بفرمایید امام معصوم، امید بخش ترین آیه تو قرآن چیه؟ آقا فرمودن این آیه، ولسوف یعطیک ربک فترضا. پیغمبر اینقدر روز قیامت شفاعت از تو قبول میکنیم تا راضی بشی. بعد سه مرتبه فرمود نرجو الشفاعه، نرجو الشفاعه، نرجو امید ما به شفاعت. امید واقعا همینطوره، ما چه نمازی داریم، چه روزه‌ای داریم. یه بازنگری شما تو اعمال خودمون بکنید، تازه با هزاران تیری که بهش میزنیم، با هزاران حبتی که اتفاق میفته، چقدر میتونیم حفظش کنیم؟ فرمود امید بخش ترین آیه اینه، ولسوف یعطیک ربک فترضا. جوانان عزیز، امید تو زندگی عامل حرکته، یأس عامل شکسته. امیرالمومنین فرمود اون جاهایی که امید نداری امیدوارتر باش، کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو، ارحم من رأس و ماله رجا. خب بذارید دو تا نکته بگم بحثمو جمع کنم. نکته اول، علت یأس چیه؟ چرا بعضیا ناامید میشن؟ از این نامه هایی که میدن، تلفن ها، سوال ها، آدم میفهمه دیگه. به نظر من 4 چیز ریشه یأسه. البته این 1 و 4 و 5 که من میگم اینا حصر عقلی نیست ها. شاید یک کسی امشب بره خونه 5 تا بهش اضافه کنه، بگه فلانی گفت 4 تا، 3 تا به ذهن من میرسه. ولی من به اقتضای وقتم عرض میکنم 4 چیز عامل یأس میشه و این باعث میشه افراد ناامید بشن تو زندگی. 1، شکستها. آقا یه خانومی رو میخواسته بهش ندادن، مثلا خانوم با کلی دردسر یه ازدواجی انجام داده به طلاق منجر شده، که همینجا دعا میکنم به آبروی امام حسین انشاءالله ریشه طلاق تو این کشور صفر بشه، آمارش صفر بشه و تکون دهنده است 24-25% طلاق تو کشور. من خدمت مقام معظم رهبری بودم قبل از ماه رمضان، ایشون فرمودن من نگرانم از وضعیت طلاق و ازدواج، فرمودن ازدواج باید تو کشور آسان بشه و طلاق سخت، و الان برعکسه. یک آقای به من میگفت چند روز قبل در یه تالاری از تهران، میگفت ما تالار داریم، هر 1 سال یه بار، 2 سال یه بار، گاهی 3 سال یه بار کل ازدواج‌هایی که قبلا واقع شده رو دعوت می‌کنیم، یه شامی بهشون میدیم. میگفت فلانی 30-40% اینا رو وقتی زنگ می‌زنیم، مثلا شما 2 سال پیش ازدواج کردید، بیایید فرض کنید یه شامی می‌خوایم بدیم، یه مراسم یک جا می‌خوایم بگیریم، میگن ما تو طلاق و طلاق‌گیری هستیم، پروندهمون تو داد. میگفت اتفاق نیفتاده یک بار ما این جشن رو بگیریم 100% ازدواج ها بیان. خطرناکه. چرا یأس؟ یکی یأس از شکست، یا طلاق تو زندگیشه، یا دختری میخواسته نتونسته بگیره، یا رشته دانشگاهی میخواسته نشده، وام میخواسته نشده، دلش میخواسته، عرض میکنم فرض کنید که یه رشته پیش بره. ببینید این یکی از عاملاست که تو جامعه انسان میبینه. جوانان عزیز، نباید شکست باعث یأس بشه. پیغمبر اکرم تو احد شکست خورد، نقا شروع شد، گفتن ها مگه خدا نمیگه ان تنصر الله ینصرکم، حالا که کافرها رو یاری کرد. آخه حرف عرض میخوام مفتم، بعضیا خیلی راحت میزنن، مگه خدا نمیگه ان تنصر الله ین، ما که خدا رو یاری کردیم شکست خوردیم. اونایی که گفتن اعلو هبل، پیروز شدن. آیه نازل شد، تلکل ایام نداولها بین الناس. بابا این روزا میچرخه، تو بدر شما پیروز شدید، امروز محاسباتتون غلط بود شکست خوردید. نباید یأس از شکست پیدا بشه. هنر اینه اگه انسان زمین خورد بایسته. اومد پیش امام صادق، ورشکست شده بود، زانوی غم بغل گرفته بود. آقا فهمون چیه؟ گفت آقا هر چی داشتم از دست دادم. تاجر بود، اهل کوفه. خب این بدتره. شما اگر شکست رو نشستی تماشاش کردی، شکست خورده تر میشی. آقا هیچی ندارم. آقا فهمود همین خطرناک، من یه کاری به یاد میدم، پاشو برو 2 رکعت نماز بخون، یه دعایی هم یادش داد بخون، مغازرم باز کن. آخه بعضی ها تو شکست ها منتظر معجزن. من یه وقتی کسی از دنیا رفته بود، جوانم بود، خب دختر و فرزندانش، خیلی تعجب کردم، دیدم این دختر خانومش کنار بدن پدر داد میزنه، با خدا میگه، دعوا میکنه، خدا اگه خدای اینو زندش کن، خدا اگه خدایی به من معجزه رو نشون بده. بابا این مرد، انا لله و انا، پیغمبر خدا از دنیا رفت. تو شنیدی حضرت عیسی گاهی مرده زنده میکرد؟ اما قرار نیست. ببینید سطح توقعات رو بعضی بالا میبرن. آقا فرمود برو مغازت رو باز کن. گفت آقا چیزی ندارم بفروشم. فرمود برو خدا کمکت میکنه. اومد یه دستفروشی رو پیدا کرد، گفت تو بیا جنسات بس تو مغازه ما که آبرو ما نره، مردم نگن باد میفروشی، خاک میفروشی، جنس از تو، مغازه ما از ما. شریک شدن، بالاخره نجات پیدا کرد. جوان عزیز، حالا فوق لیسانسی کار اداری نیست، نباشه، یه کار شخصی، یه کار فردی، یه کار ساده. بالاخره این که انسان بنشینه، بعضیا شکست در اثر یأس، در اثر شکست دارد. 2، یأس در اثر گناه. بالاخره تو زندگی ما معصوم نیستیم. من نمیخوام بگم گناه داشتن کردن مجوز داره با این حرف من، ولی در زندگی گذشته بعضی افراد یه اتفاقاتی افتاده. نباید. امیرالمؤمنین به امام حسن فرمود، خیلی قشنگه این حرف، لا تیأسن لشر هذه الامه، پسرم شر این امتم مایوس نکن. بله ما داریم یه جایی که دیگه خط قرمزه، دیگه یزید خدا نمیبخشه، شمر خدا نمیبخشه، شرک خدا نمیبخشه. کشتن ابی عبدالله مساوی با شرک، انکار خداست. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنمه. ولی ماها که اینطور نیست بحثمون. حالا این جوان یه خطایی کرده، یه گذشته، از گناه هم نباید یأس پیدا کرد. پسر ابوجهل اون باباشه با اون وضع، خودش هم آدم خوبی نبود، مبارزه کرده بود با اسلام، پیغمبر خونشو هدر اعلام کرد، یعنی اعلام کرد این باید کشته بشه، اما یه جایی پشیمون شد، اومد تو مسجد خدمت پیغمبر، گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیغمبر، رفت تو بغل پیغمبر، در مقابل کار انجام شده پیغمبرم گرفتش تو آغوش، فهمون مرحبا للراکب المهاجر، باریکالله باریکالله، همینقدر که هجرت کردی آقا مسلمان شد، تمام شد. شما قصه هور قصه مهمیه تو کربلا. من ندیدم جایی امام حسین به هور گفته باشه تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، نه خیلی اصلا به روشم نیورد، بلافاصله پذیرفتش و با هور کاری کرد تو کربلا. دو تا کار عجیب ابی عبدالله تو کربلا انجام داد، یکی دستمال به سر هور بست با اینکه فرقای زیادی تو کربلا شکافت، یعنی بدون من قبولت کرد، یکی براش مرثیه خواند، لنعم الهر هر بنی ریاح، امام حسین براش مرثیه خواند، علی اکبر اومد کنار بدنش، از جنازه هایی که هم امام اومده، از شهدایی که هم امام اومده هم پسر امام اومده. هره چه امتیازیه. این نکته دوم، یأس گاهی در اثر گناه. سوم، گاهی یأس در اثر بیماری است. خب بالاخره جامعه وقتی کسی بیماری خطرناک میگیره، مشکلات زندگیش پیش میاد، بیماری ها، مشکلات، مصائبی که تو زندگی، آقا مثلا فرض کنید خدا یه فرزندی به این داده، حالا یک ناسالمه، یا خودش دچار یه توموری شده، یا مادر دچار یه مریضی شده، که شبی نیست که ما اینجا بیایم دو تا سه تا به ما سفارش نکنن، که باز به آبروی امام حسین دعا میکنم خدا همشون رو شفا عنایت بفرماید. بالاخره ببینید آقایون، خواهرها، شما فکر نکنید ائمه مریض نمیشده. چشم درد گاهی تا صبح خواب از چشم حضرت امیر میگیره، که پیغمبر یه شب مسجد نرفت تا صبح پرستاری شد. وجود مقدس امام باقر گاهی تب شدید داشت. خود ائمه بزرگوار گاهی است، قرآن میفرماید، میفرماید و اذا مسه الشر، بعضیا تا یه سختی تو زندگیشون میاد، فیعوس قنوت، مایوس میشه. اینم سه تا. چهارمیشم عدم اجابت دعاست، که اینم خیلی زیاده. بالاخره خواسته های انسان داره. من یه وقت به کسی گفتم اگر یه دستگاهی باشه مثلا تو مشهد ضبط کنه حرفایی که مردم با امام رضا میزنن، میلیون ها حاجت میریزن سر امام رضا. بالاخره نمیشه همه یه، بالاخره اجابت دعا، بله خدام قول داده ادعونی است تجب لد، شرایطی داره، ضوابطی داره. قرآن میفرماید بعضیا تا کارشون را نمیفته میگن خدا ما رو قبول نداره، خدا ما قهر کرد. آیه قرآن سوره فجر، فیقول ربی اهانن، الله اکبر، میگن خدا ما اهانت کرد، ما رو رها کرد. نه، سه سال بود یه بنده خدا یه چیزی میخواست، اومد پیش امام هشتم علی ابن موسر رضا به نام بزنتی، گفت یبن رسول الله من سه سال از خدا یه چیزی میخوام جور نشده، تازگی ها بدگمان شدم به خدا. ها جوانها، نقطه سقوط سوء ظن به خداست، به خدا حسن ظن داشته باشید. باشه این مریضی به شما داده، لابد یه صلاحی توشه، یه جواب. اینی که انسان، من کربلا اینو به زائرا گفتم هفته پیش تو سخنرانی، این آیه رو خوندم گفتم حفظش کنید، این آیه، آیه 51 سوره توبه است. گفتم امام حسین وقتی میرفت کربلا یه کسی تو مسیر ایشونو دید، خیلی جالبه، به نام عبدالله ابن مطیع، گفت آقا کجا میرید؟ اگه شما برید شما رو به شهادت میرسونن. شروع کرد خلاصه دلسوزی برای امام حسین. آیه رو عزیزانی که دوچار این چهار تا یأسی که هست من گفتم، انشالله که نیست تو جلسه ما، ولی یکیش یا دوتاش یا هر کدومش هستن، این آیه رو حفظ کنن، آیه 51 سوره توبه. امام حسین آیه رو خوند، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا فعلی الله فلیتوکل المؤمنون، هیچی به ما نمیرسه مگر اینکه در علم خدا گذشته. خدا بنده‌هاش رو مصلحت مدیریت میکنه. نمیگم اگه کسی گناه کردم اینم در علم خدا گذشته، نه، اینو دقت کنی، در رضایت خدا، خدا راضیه، نه بنده خلافی انجام بدم بگم خدا راضیه اینکه جبره، نه، مقصود اینه اتفاقات، حوادث، وقایعی که تو زندگی انسان پیش میاد، لن یصیبنا الا، برگ درخت به اذن بدون اذن خدا نمیفته. قرآن میفرماید لا تسقط ورقه. پس یأس از اومد پیش امام رضا گفت 3 سال از خدا میخوام یه چیزی نشده، آقا بدگمان شدم، آقا فرمود حواست رو جمع کنه. همین نقطه سقوط، شیطان آدمای مذهبی رو از این راه ها میره سراغشون. ببین به فلانی پول داد به تو نداد، به او پسر داد به تو نداد، به او اولاد سالم داد به تو مریض داد. نگذارید تو زندگی یأس پیش بیاد. قرآن کریم میفرماید لا تیأسوا من روح الله. آمدن پیش حضرت ابراهیم، فرشته های خدا، ابراهیم پیرمرد بود، خانومش هم پیر بود، بعد از آنی که اسماعیل خدا بهش داد، حالا با اون داستانایی که بلدید، ازدواج کرد و هاجر رو گرفت و خدا اسماعیل رو بهش داد، برگشت خانومش بچه دار نمیشد، نازا بود، مسن بود. فرشته ها آمدن خانه گفتن آمدیم به بشارت بدیم، میخواییم به اولاد بدیم. همون خانومی که بچه دار نشد، حضرت ابراهیم رفت همسر دیگه گرفت، خدا اسماعیل رو بهش داد، حالا این خانوم مسن نازا، فرشته ها اومدن گفتن نبشه رو که به غلام، میخواییم به اولاد خدا میخواد بده. ابراهیم یه خود جا خورد، گفت من با این سن زن نازا؟ بلا فاصله گفتن لا تکن من القانتین، مایوس نباش، لا تکن. این تو زندگیتون این آیه رو حفظ کنید، لا تکن من القانتین، قنوت با قاف و ته دست، یأس تو زندگیتون نذارید پیش بیاد. این نکته اولی که انبیای الهی دنبال امید دادن به مردم بودن. اما نکته دوم، چون شب جمعه است اینو عرض میکنم برادران عزیز، خواهران گرامی، ما یک عناوینی داریم تو روایات، من 3-4 تاشو یادداشت کردم براتون بگم. این عناوین خیلی امید بخشه، دارم عوامل امید بخشی رو میگم تو زندگیتون که ببینید خدا چقدر مهربانه، چقدر لطف ویژه داره، چقدر عنایت داره. شما اگه گناه کردی یکی مینویسه، اونم 7-8 ساعت بعدش، اما ثواب تا انجام دادی مینویسه، اونم 10 برابر. این لطف نیست. گناه اگه نیتشو کردی یا نشد پاد نمینویسه، اما ثواب نیتش هم کردی مینویسه. اینا لطف ویژه است. رحمتش حتمیه، اما عذابش ممکنه نکنه. ما یه وعد داریم، یه وعید. شما به بچه میگی اگه فردا نمرت 20 شد برات یه دوچرخه میخرم، این وعده، باید انجام بدی، خلف وعده جایز نیست. بهش میگی اگه تک آوردی میزنمت، فردا تک آورد نزنش، این اشکال نداره. خلف وعید خوبه، یعنی آدم تهدید کنه بعد انجام نده، ولی خلف وعده خوب نیست. خدا میفرماید رحمتم وعده است، حتما میدم. کتب ربکم علی نفسه الرحمه وسعت رحمتی کل شیء. اما نمیگه عذاب مال هم است، میفرماید عذابی اصیب و بهی من اشاء، خودم میدونم عذاب من که لذا عرض کردم من با اباحه‌گری هم مخالفم. ولی اینو بدانید برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانها، عوامل امید بخش تو زندگی زیاده. یه 3-4 تاشو بگم و یه بحث رو جمع کنم، عنایت بفرمایید این 3-4 تا رو. 1، عوامل امید بخش، معجزه نیت. یعنی چی؟ میگه اگر اسم ابا عبدالله رو شنیدی گفتی یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، ثواب شهدای کربلا رو داری. این معجزه نیت نیست؟ دقت بفرمایید. لذا دارد در روایت آقا امیرالمومنین داشتن غنیمت تقسیم میکردن، بعد از جمل یه آقایی رسید، آقا به منم غنیمت بدید. آقا فرمود تو بودی تو این جنگ؟ گفت نه آقا من نبودم، ولی نیتم با شما بود، میخواستم باشم نرسیدم. آقا 500 درهم بهش داد. فرمود خدا به نیت اجر میده، البته سهم خودشو داد، سهم خودشو داد. تو جمل به امیرالمومنین یک کسی گفت آقا یه داداشی دارم خیلی دلش میخواست کنار شما بجنگه، ولی نتونست بیاد. آقا فرمود داداش تو همه آدمای دنیا تا قیامت هر کس نیتش این بوده کنار علی با سپاه مخالف بجنگه تو ثواب ما شریک. کجا پیدا میکنید این نمیشه امید از این امید بالاتر؟ ولذا جابر ابن عبدالله انصاری وقتی آمد کنار قبر ابی عبدالله، عطیه میگه جابر گفت آقا ما با شما شریکیم. گفتم آقا چی میگی ما با شما شریکیم؟ اینا خون دادن، جان دادن، شمشیر خوردن، نیزه خوردن، سرشون بالای نیرفته. جابر گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم که هر کسی نیتش با قومی باشه با اون قوم محشور میشه. لذا تو روایات میخونیم که المعروف به قدر نیه. پس جوان اول نیتتون رو خالص کن. نیت خالص ثواب داره، انگیزه سالم ثواب داره. این یک عامل امید بخش. عامل دوم امید بخش من نوشتم معجزه عدد. یعنی چی معجزه عدد؟ میگه سه تا قل هو الله بخوانی شب بخوابی ثواب ختم قرآن. لطف از این بالاتر؟ سه تا قل هو الله ثواب ختم قرآن. میگه شما محرمزون یه آیه قرآن بخونی ثواب یه ختم قرآن. این میشه معجزه عدد. از این دست خیلی داریم، نمونه زیاد داریم. میگه شما اگر چنانچه توانستی عرض میکنم که شب قدر رو درک کنی، لیلت القدر خیر من الف شه. 80 و چند سال پاد مینویسه. اینا مهمه. یه روایت امشب دیدم، والا برای شما بخونم. جهنم میدونید 7 تا در داره، بهش چند تا داره؟ 8. لها 7 ابواب. البته این 70 تو قرآن اومده. لها 7 ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. یه روایت امشب دیدم براتون بخونم. فرمود تو قرآن 7 تا سوره است. اولش حامیمه، بهش میگن حوامیم، حامیم. مثلا یکی سوره شوراست، یکی سوره فصلته که من سال گذشته محضر مقام معظم رهبری بعد از منبر رسیدم، نشسته بودیم به اصطلاح صحبت شد روی سوره شورا، یه آیه‌ای رو ایشون مطرح کرد و مورد بحث قرار داد بعد از منبر. بعد ایشون فرمود این سوره های حوامیم مزامین بلندی داره، خیلی سوره های مهم نیست. جوونا روایت داریم اگر کسی این 7 سوره رو بخونه 7 در جهنم به روش بسته میشه. حوامیم، خب بخوانید شب یه سورش رو بخوانید. میخوای بخوابی وضو بگیر بخواب تا صبح ثواب عبادت میبری. اینا رو میذاریم اسمشو معجزه عدد. اینم یکی از الطاف الهی است. سوم دارم عوامل امید بخش رو میگم. ما از نظر جسمی به روز اولمون بر نمیگردیم، هرچی میریم جلو ضعیف میشیم. و من نعمران رکس و جوانی کاملی پیری. اما روایات فراوانی داریم از نظر عمل شما میتونید صفر بشید. یعنی چی؟ دیدی یک کنتور آبگاهی صفرش میکنن؟ روایاتی داریم این کار رو انجام بدی میشه مثل روزی که از مادر متولد شدی، که یومن ولدت هو امه. حدیث میگه اگر کسی قسل کنه بیاد زیارت امام رضا با اخلاص برگرده، مثل روزی میشه که از مادر متولد شد. ببینید اشک بر ابا عبدالله انسان رو مثل روزی میکنه که از مادر متولد شد. اینا همه عوامل امید بخشه. جمع کنم بحثمو، چی دارم میگم امشب؟ یکی از اهداف انبیا و رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله امید بخشیه به جامعه است. چون یأس خطرناکه، یأس مانع رشده، یأس عامل سقوط. پیغمبر اکرم روزی که اومد رو کوه صفا ایستاد جلو مردم، فریاد زد قولو لا اله الا الله تفلو. از اینجا شروع کرد. لا اله الا الله بگید رستگار میشید. هنوز نماز و نام به کار نبود، نه حجی بود، نه توافی بود، نه خمسی. لا اله الا الله تفلو. ابی عبدالله هم روز عاشورا، ببینید شما از صبح عاشورا تا غروب یا عصر، حالا چقدر طول کشید، 10 ها سخنرانی و خطبه امام حسین داشته. بالغ فی النصیحه، مبالغه کرد. شما فکر میکنید مثلا اگر یک کسی با همه اون گذشته‌ای که داشت زور عاشورا امام حسین قبولش نمیکرد، قبل از شهادت میومد قبول کرد، ابوالهتوف رو قبول کرد، یعنی میدان داد، میدان داد، جذب حد اکثری. این چیزیه که من میخوام به شما عرض کنم، چون ممکنه دیگه بعد دهه محرم همچین جلساتی به این شکوه تشکیل نشه. جوانان مواظب باشید این امید تو زندگیتون فعال باشه، ارتباطتون هم با خدا قوی کنید. ارحم من رأس و ماله رجا، خدایا رحم کن به کسی که همه سرمایه امیده. البته تو روایات ما داریم این امید با خوف باید با هم باشه تساوی، یعنی انسان از اون ور باید آیات جهنمم ببیره، عذابم ببینه، اهمیت به ترک گناه بده. عرض کردم امید، امید کاذب نباشه. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدیم، همینطور که خودت فرمودی امید در زندگی عامل نجاته، همه ما رو مشمول شفاعت اهل بیت قرار بده. خدایا امید ما به این روضه های امام حسینه، به این جلسات ابی عبدالله است. خدایا این جلسات رو ذخیره آخرتمون قرار بده. ما رو با ابی عبدالله این دعا رو خیلی بخونید، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین. من به بعضی دوستان میگم لاقل محرم و سفر تو قنوتهای نمازتون یکی از قنوتها لاقل این دعا رو بخونید، خدایا شفاعت امام حسین و استواری در کنار امام حسین رو به هممون عنایت بفرما. شب جمعه است، شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام. خیلی ها کربلا رفتن، خیلی ها امشب کنار مسجد شریفشونن. من شبهای جمعه وقتی کربلا باشم به زائرا میگم، میگم امشب با یه ادب ویژه ای وارد حرم بشید، شما هم امشب ادب ویژه داشته باشید، چون کربلا شبهای جمعه مهمان ویژه داره. ابا عبدالله شبهای جمعه مادرش زهرا میهمانشه، انبیای الهی میهمانشند شبهای جمعه، فاطمه آید به دشت کربلا، گردد به دور خیمه ها، گوید حسین من چه شد، نور دو عین من چه شد. شبهای جمعه مهمان ویژه داره ابا عبدالله. ما هم از همینجا دلها رو روانه میکنیم کربلا، کنار مسجد شریفش، همه با هم یه سلامی بدیم به اربابمون. من از خود امام حسین امشب روزه بخوانم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. حالا هر کجا نشستی ادب کن، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. یه بار دیگه به نیت این شهدا، شهدای مدافع حرم، پدر و مادرایی که از دنیا رفتن، گذشتگانمون، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. السلام ای تشنه کام کربلا، السلام ای تشنه کام کربلا، السلام ای خامس آل ابا، ای لبانت بوسگاه فاطمه، وی خجل از تو فرات و القمه. رفتید کربلا بعضیاتون، دیدید چه موجی میزنه فرات، خجل از ابی عبدالله فرات، ای خجل از تو فرات و القم، بر لب دریا لبت خشکیده بود، بر لب دریا لبت خشکیده بود، از آتش که اسقرت خوابیده بود. تمام مصائب ابی عبدالله سخته، ولی یه چیزی رو از شما خواست. فرمود شیعه ها وقتی آب می نوشید به یاد لبهای تشنه من باشید. من نمیدانم این تشنگی چی بوده بعد از کربلا. 34 سال امام سجاد آب دید گریه کرد. فرمود قتل ابن رسول الله عطشانا. زینب کبرا هم وقتی اومد تو قتلگاه همین جمله رو گفت. گفت حسین جان پدرم به قربانت با لب تشنه جان داد. به ابل عطشان حتی مزا، به ابل محموم حتی قضا. امام سجاد وقتی بابارم میان قبر گذاشی جمله رو فرمود. فرمود بابا همه مصیبتات یه طرف، تشنگی تو یک طرف. حالا هر کجا نشستید به نام ابی عبدالله 3 مرتبه یا حسین. خدایا به آبروی ابی عبدالله در ظهور آقامون تعجیل بفرما. گناهان ما رو در این شب جمعه بخش و بیامرز. به مقربان درگاهت جوانان ما رو مؤمن متدین اهل نماز قرار بده. کشور ما، نظام اسلامی ما، مراجع عالی مقام ما، مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظمای صافی که از دفترشون فرزند بزرگوارشون در جلسه حضور دارن، مقام معظم رهبری محافظت بفرما. خدایا امسال رو سال سقوط آل سعود قرار بده. مظلومان عالم در یمن و بحرین و سوریه و عراق، سایر بلاد اسلامی یاری بفرما. خدایا ما رو از حسین و اولادش جدا مگردان. به نبی و آله صلوات.